بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این صبح یک شنبه با شما همراهیم.
آغازگر این مجله صبحگاهی عناوین مهمترین خبرهاست. آیت الله خامنه ای میگوید هنوز نسبت به وقایع سال 88 حساس است.
حسن روحانی میگوید بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند.
ده ها هزار نفر در لندن علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراضات سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از دانشجویان از رویه کسانی انتقاد کرد که به گفته او در عین حمایت از نظام موضع خود را در خصوص فتنه سال 88 روشن نکردند. آیت الله خامنه ای گفته که ملاک برای وی عدم حمایت از کسانی است که به تعبیر او سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوء استفاده کردند و تا کنون نیز اعلام تبری نکردند. پیش از سخنان آیت الله خامنه ای یک دانشجوی حاضر در این دیدار از آنچه که نقض قانون اساسی در مورد برخی مسئولان سابق و ندادن حق پاسخگویی به آنها بود انتقاد کرده بود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سه چهره شاخص اعتراضهای سال 88 هستند که از سوی حکومت فتنه خوانده می شود. این سه نزدیک به 5 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می برند.
حسن روحانی بدون اشاره به نام فرد یا نهادی خاص گفته است بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. آقای روحانی شامگاه شنبه در دیدار با دست‌اندرکاران برجام در تهران گفت طرح برخی شعارها صرفاً موضع کسانی را تقویت می کند که به توصیف او به دنبال ایران حراسی هستند.
یک چیزی ما بگیم که نگیم هم طوری نمیشه. بگیم هم خیلی خاصیت نداره. جز این که یک بهانه دست طرف میدیم که از اون بهانه دو مرتبه ایران حراسی رو شروع کنن. اصلا موضوع هسته‌ای یکی از محصولات ایران حراسی اونا بود.
رئیس جمهوری ایران گفته است توافق هسته‌ای همچنان در خارج از ایران مخالف دارد و در داخل نیز باید از دستاوردهای آن دفاع کرد. منتقدان داخلی حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در موضع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است.
ده ها هزار نفر از شهروندان بریتانیا روز شنبه در مخالفت با خروج این کشور از اتحادیه اروپا در مرکز لندن دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که شمار کثیری از آنها را جوانان تشکیل می‌دادند، پرچم‌های اتحادیه اروپا را در دست داشتند و در مخالفت با نتیجه همه‌پرسی هفته گذشته شعار می‌دادند. پلیس لندن برآوردی از شمار تظاهرکنندگان به دست نداده، اما رویترز به نقل از سازمان دهندگان تظاهرات شمار آنها را در حدود 50 هزار نفر قید کرده است. ده روز قبل و در یک همه‌پرسی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.
هانس گورگ ماسن رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده انجام حملاتی مشابه آنچه در فرودگاه استانبول رخ داد در کشورش محتمل است. آقای ماسن روز شنبه در روزنامه فرانکفورتر آلگماین زاینتوگ گفت گروه موسوم به حکومت اسلامی بزرگترین تهدید علیه آلمان است. رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان گفت شکست‌های اخیر گروه حکومت اسلامی اعضای این گروه را ترغیب کرده که برای ابراز وجود در اروپا حملات بیشتری ترتیب دهند. روز سه‌شنبه سه بمب‌گذار انتحاری با حمله به فرودگاه آتاتورک در استانبول 44 نفر را کشتند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله مرگبارترین واقعه تروریستی در سال جاری میلادی در ترکیه بوده است. اما در ادامه ماجرای جنجال برانگیز فیش‌های حقوقی نجومی در ایران، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به معاون اول حسن روحانی دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه‌های وابسته ضوابط دولت را درباره پرداخت‌های غیر متعارف رعایت کند. بنیامین صدر در گزارش خود در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی به تحلیل این نامه پرداخته.
حفظ این یک پارچگی که
آیت الله علی خامنه ای دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ضوابط دولت درباره آنچه پرداخت های غیر متعارف می خواند را رعایت کند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی 25 خرداد امسال برای آیت الله خامنه ای نوشته بود. اسحاق جهانگیری در این نامه لزوم همترازی پرداخت ها در بنگاه های دولتی و بنگاه های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را یادآور شده بود و از آیت الله خامنه ای خواسته بود که برای جلوگیری از رواج بی‌اعتمادی مردم همه دستگاه ها و نهادهای عمومی را ملزم به همکاری با دولت کند. از کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا میپرسم که نامه معاون اول رئیس جمهوری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با چه رویکردی نوشته شده است.
این دعوا البته به صورت سیاسی شروع شده برای اینکه یک اختلافی هستش بین دستگاه آقای روحانی و دستگاه‌هایی که به قول خودشون به حساب اصولگرا هستند و غیره. فساد زمان آقای احمدی نژاد دیگه از حرمن شمس شده بود، برای اینکه 700 میلیارد دلار درآمد نفت بود و تکلیفش معلوم نبود. بنابراین برای اینکه برای این مقابله بشه صدای مطلب در اومد که در حال حاضر هم کسانی حقوقی میگیرن که خیلی عجیب و غریبه. به خصوص این اثر زیادتری داره برای اینکه الان اقتصاد ایران دچار رکود، بسیاری کسان امکان گذران زندگیشون رو ندارن، گزارش هایی هستش که مردم بچه هاشون رو میفروشن. در یک همچین حالتی وقتی معلوم میشه که یک کسی داشته مثلا در سال 200,000 دلار حقوق میگرفته و معلوم نبوده چه کارم انجام میده، این است که این صدا در اومد.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهوری نوشت که همه دستگاه‌ها باید نسبت به مسئله حقوق‌های غیر متعارف حساسیت نشان دهند. در نامه آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به نام سازمان یا نهادی خاص نشده، اما منتقدان او می‌گویند که نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی از جمله سازمان‌هایی هستند که از نظارت‌های قانونی نهادهای همچون مجلس معافند. کامران دادخواه در تحلیل واکنش آیت الله خامنه ای به نامه اسحاق جهانگیری میگوید
اینجا اگر آقای خامنه ای میگفت که حساب کسانی که زیر دست من هستن از دیگران جدا هستن، مشکلی برای دستگاه خود ایشون و شهرت خود ایشون ایجاد میشد. بنابراین این عکس العملی که ایشون نشون داده طبیعی، ولی واقعیت این است که چون دستگاه هایی که زیر نظر ایشون هستن مثل این بنیادها و غیره، اینا 1001 راه دارن که حقوقها رو از طرق دیگه‌ای به دست همین افراد بدن و همین کار رو هم خواهند کرد. بنابراین به نظر من این یک مسئله ظاهرسازی است که فعلا سر صدا تا حدی که ممکنه بخواد.
انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی برخی مدیران و مسئولان ارشد نظام در هفته‌های گذشته انتقادها و نارضایتی‌هایی را در افکار عمومی پدید آورد و موجب شد تا تعدادی از مدیران بانک‌ها و دستگاه‌ها استعفا کنند یا برکنار شوند. در پیوند با این موضوع، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دیروز شنبه گفته که برای مدیران دولتی سقف حقوق تعیین شده است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره این موضوع خبر داد که این سقف حقوقی تصمیم دولت یا مجلس نیست و وزیر اقتصاد خودش سقفی تعیین کرده تا سقف پرداخت ها فعلا محدود شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. امیدوارم که ما هم با همت شما صدا و نظرات شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره آماده است دریافت نظرات شما رو داشته باشه. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون مهمون کنید.
هم میخواستم بگم آقای خامنه‌ای دست از سر ملت ما بردار. شما چی از جون ملت ما میخوای؟ آخرش همه ما نابود میشیم، فقط به خاطر شماست.
توریست نمیاد به ایران چون که ما میخوایم اسلام افراطی داشته باشیم. توریست هم نمیاد اینجا مقنعه سر کنه و چادر سر کنه تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
من به عنوان یک ایرانی بعید میدونم که اگر آقای احمدی نژاد برای دوره سال 96 هم بخواد خودش رو به عنوان رئیس جمهوری مطرح بکنه، مردم ایران با این خاطره که از فساد اقتصادی ایشون و حمایت از آدم‌های فاسد از جمله معاون اول رئیس جمهوری که ایشون داشتن، بعید می‌دونم دیگه دوباره به ایشون بخوان مردم رأی بدن.
وقتش روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هستش. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه‌ها از موج دوم استعفای مدیران نهادهای مالی در پیامد ماجرای فیش‌های حقوقی خبر دادن. تازه‌ترین تحولات چیه؟
یکی از خبرهایی که امروز اغلب روزنامه‌ها به اون توجه کردن از جمله روزنامه شرق، تیتر یعنی عکسی که خودش رو به اون اختصاص داده، نامه آقای اسحاق جهانگیری هست، معاون اول رئیس جمهور به آقای خامنه‌ای که از ایشون خواسته بود فعالیت‌های دولت در شفاف‌سازی حقوق‌ها و انضباط مالی رو اجازه بده که به نهادهای دیگر هم تسری پیدا بکنه. آقای خامنه‌ای هم در پاسخ به ایشون تاکید کرده که همه نهادها باید انضباط مالی رو در پیش بگیرن. در این حال گفته دفتر من هم موظف هست که ضوابط مربوط به یعنی مصوب دولت رو از این پس مورد امعان نظر قرار بده. همزمان این روزنامه خبر داده که محمد وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس گفته که بنیادها و نهادهایی که تحت نظر دولت نیستند هم اطلاعات پرداختی های خودشون رو منتشر کنند. روزنامه اعتماد خبر داده که موج دوم استعفای مدیران بانکی هم روز گذشته انجام شد. آقای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیئت مدیره این نهاد به طور دست جمعی استعفا دادن و استعفاشون هم پذیرفته شده. روزنامه تعادل در سرمقاله خودش با عنوان 5 رمز افشای حقوق‌های نجومی نکاتی رو بیان کرده، از جمله تاکید کرده که دولت آقای روحانی تلاشی برای کشف سرچشمه‌های فساد در دولت آقای احمدی نژاد انجام نداد و امروز به همین دلیل هست که مورد حمله هم قرار گرفته. روزنامه جوان هم امروز از زاویه دیگه، یعنی در واقع یک گام به جلو برداشته و از قول آقای احمد توکلی نوشته که دولت آقای روحانی و بانک مرکزی باید تفاهم نامه خودشون رو با گروه اقدام مالی بین المللی که میتونه جمهوری اسلامی رو در معرض بررسی حساب‌های مربوط نهادها و سازمان‌ها از جمله سپاه پاسداران قرار بده لغو کنه.
روزنامه از دور تازه فشارها بر دولت 11 نوشتن، موضوع چیه؟
روزنامه ایران امروز گفتگویی داره با آقای اکبر ترکان دستیار ارشد آقای حسن روحانی و ایشون گفته که میخواهند فسادهای میلیارد دلاری رو که با قصد مجرمانه در دولت گذشته انجام شده با خطای مدیریتی حقوقهای نامتعارف در دولت فعلی یک به یک و مساوی جلوه بدن. روزنامه اعتماد امروز گفتگویی داره با آقای نجف‌قلی حبیبی جامعه شناس و البته فعال سیاسی. ایشون تاکید کرده که پروژه‌ای که تندروها در حال اجرای اون هستن پروژه تبرئه دولت احمدی نژاد و قرار به جلو هست و تلاش میشه که بحثای فساد دولت گذشته به این وسیله منحرف بشه در نزد افکار عمومی. و البته روزنامه فریختگان هم امروز گزارشی داره با تیتر مردان روحانی در تیررس دلواپسان که نوشته شماری از مقام‌های ارشد دولت که اسمم برده از برادر آقای روحانی تا معاون اول و رئیس دفتر ایشون آماج حملات مالی از سوی تندروها قرار گرفته.
اما روزنامه کسب و کار امروز مطلبی داره از اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در بازار مروی تهران. واکنش‌ها به این طرح چطور بوده؟
اونطوری که روزنامه کسب و کار نوشته در جریان این طرح که پیشتر اطلاع رسانی شده بود از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اغلب مغازه‌داران به نوشته این روزنامه کالاهای مورد نظر رو از مغازه‌های خودشون خارج کرده بودن یا مغازه‌هاشون رو تهدید کرده بودن و به همین دلیل این طرح با موفقیت انجام نشده. البته برخی روزنامه‌ها هم انتقاد کردن از این اطلاع رسانی زودرس.
و روزنامه شهروند گزارشی داره درباره نجات بیش از 4000 تن از خودکشی در سال 94. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این روزنامه نوشته که رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی اعلام کرده که در سال 94 4500 مورد اطلاع پیدا کرده بود این مرکز از خودکشی، افرادی که قصد به خودکشی داشتن یا دست به خودکشی زده بودن و تونسته اونها رو نجات بده. ولی نکته مهم در گزارش روزنامه شهروند اینه که تاکید کرده آمار کسانی که موفق شدن خودکشی کنن در سال 94 اعلام نشده.
آقای رفیع‌زاده مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه دیوید کامرون در سخنانش از یک گروه موسیقی نقل قول می‌کند. آسمان ایران در یک شنبه تیر ماهی. بنا به آنچه نقشه‌های هواشناسی نشون میده، در ساعات بعد از ظهر برای برخی مناطق شمال غرب بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت پیش بینی شده. همچنین برای شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور افزایش ابر، رگبار، باران گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی میشه. وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل هم تداوم داره و به دلیل وزش باد نسبتا شدید پدیده گرد و خاک برای استانهای ایلام و خوزستان دور از انتظار نیست. اردبیل با 11 درجه خنک‌ترین و باز هم اهواز با 46 درجه گرمترین منطقه ایران. آسمان تهران هم کمی ابری است که در اواخر وقت با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرنامه. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراض‌های سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. ده ها هزار نفر از شهروندان بریتانیا روز شنبه در مخالفت با خروج این کشور از اتحادیه اروپا در مرکز لندن دست به تظاهرات زدند. حسن روحانی میگوید بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. هانس گورگ ماسن رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده انجام حملاتی مشابه آنچه در فرودگاه استانبول رخ داد در کشورش محتمل است. دولت اقلیم کردستان عراق از سخنان حسین سلامی از فرماندهان سپاه پاسداران انتقاد کرده. آقای سلامی به اقلیم کردستان هشدار داده بود اگر علیه گروه‌های مخالف ایران کاری نکند تهران خودش اقدام خواهد کرد. ایمن الظواهری رهبر گروه اسلامگرای القاعده اعلام کرده باید کسانی را که موجب نزدیک شدن آمریکا و ایران به جزیره العرب و یمن شده اند تکفیر کرد. دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور میگوید به دلیل همزمانی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده با ماه رمضان احتمال دارد انتخابات زودتر برگزار شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شروع با هم بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران در سه گیم متوالی مغلوب ایتالیا شد. بازی در ورزشگاه آزادی به انجام رسید در شرایطی که پیش از آغاز بازی‌های هفته سوم در تهران مشخص بود تیم ایران شانسی برای صعود نداره. به همین خاطر انتقاداتی صورت گرفته مبنی بر اینکه بهتر بود به نفرات اصلی به خاطر المپیک استراحت داده میشه. به هر حال ایران امروز آخرین بازی رو برگزار میکنه مقابل تیم ملی آرژانتین. تقابل دو سرمربی آرژانتینی، لوزانو سرمربی ایران و خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران. در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا بازی دو تیم آلمان و ایتالیا در وقت قانونی و دو وقت اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده به نیمه نهایی باشه. از 5 ضربه‌ای که هر تیم زد فقط 2 ضربش به تور رسید. پنالتی‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه توی پنالتی نهم با ضربه یوناس هکتور مدافع چپ باشگاه افس کلن تیم ملی آلمان تونست ایتالیا رو حذف کنه. اشکهای جان لویجی بوفون جاری شد و این تیم آلمان بود که به نیمه نهایی رفت و منتظر برنده بازی امشب بمونه بین فرانسه و ایسلند. از اون طرف هم پرتغال و ولز دیگر بازی مرحله نیمه نهایی رو برگزار خواهند کرد. رقابت‌های تنیس ویمبلدون و حذف مرد شماره یک جهان نوواک جوکوویچ طاقت نیاورد و نتونست مقاومت کنه در برابر سرویس‌های قدرتمندانه و کم نقص سم کوئری از آمریکا و از دور رقابت‌ها کنار رفت. جوکوویچ از سال 2009 تا حالا سابقه نداشت که او پیش از مرحله یک چهارم نهایی از یکی از بازی‌های گرند اسلم کنار بره که این اتفاق رخ داد. خبرگزاری تسنیم گزارشی رو منتشر کرده درباره بدهی میلیارد تومانی محمد پروین، بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس به دولت، و اینکه آقای علی پروین نامه نوشته به رئیس جمهور درخواست 4 سال مهلت کرده. از اون طرف خب آقای پروین همراه با لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سفرهای تبلیغاتی برای انتخابات مجلس خبرگان حضور داشت. به این نکات در گزارش اشاره شده در خصوص تجارت برنج و شکر دولتی، ولی نتونسته بدهی خودشو بپردازه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی و سلامتی رو براتون آرزو مندم.
کمتر از 2 روز پیش بود که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پی نتیجه رفراندوم اخیر در این کشور و رأی اکثریت به خروج از اتحادیه اروپایی اعلام کرد تا 2 ماه دیگه از سمتش کنار خواهد رفت. این سیاستمدار با این حرکت غیرمنتظره تبدیل به چهره خبرساز شد، اما اخیراً آقای کامرون حرفایی زده است که برای رسانه‌های تخصصی موسیقی جالب بوده. بردی افشین در آغاز گزارش امروزش از این موضوع میگه.
دیوید کامرون که از رهبری حزب حاکم در بریتانیا، حزب محافظه‌کار، کنار خواهد رفت، چند روز پیش در پارلمان به رهبر حزب مخالف، رهبر حزب کارگر، جرمی کوربین تاخت. آقای کامرون در کلامش ارجاعاتی داد به ترانه‌هایی از گروه اسمیت، اون هم برای متقاعد کردن آقای کوربین به کنارگیری از رهبری حزبش. البته تلاش دیوید کامرون تلاشی بسیار ناموفق بود، چرا که او ترانه های این گروه راک برجسته و تأثیرگذار دهه 80 میلادی رو با چندین غلط به کار برد. سالهای پیش دیوید کامرون بارها گفته بود به گروه اسمیتس علاقه‌منده، که این اظهار نظر با واکنش جانی مار از بنیانگذاران گروه روبرو شده بود. آقای مار از این سیاستمدار اون زمان خواسته بود از ابراز علاقه‌مندی به اسمیتس دست برداره. کلس، هنرمند 36 ساله آمریکایی، پیشتر بارها در آثارش نشون داده بود به غذا علاقه بسیار خاصی داره. او بیش از 1 دهه پیش با آهنگی به اسم میلک شیک معروف شده بود از آلبوم سومش به اسم تیستی یا خوشمزه، و آخرین آلبومی که منتشر کرده که متعلق به 2 سال پیشه عنوانش این بود غذا، و در این آلبوم کلی آهنگ با عنوانهای مربوط به غذا و تغذیه وجود داره. حالا کلیس رستورانی موقت رو در لندن، پایتخت بریتانیا، به راه انداخته تا نشون بده که علاقش به غذا چیزی فراتر از آهنگ ساختن و اجرا کردن درباره اونه، و کلیس دستی هم در آشپزی داره. البته خود این هنرمند گفته برای آشپزی هم آموزش دیده هم مدرک داره. پول سایمن، هنرمند کهنه کار، پر آوازه و برجسته آمریکایی، بهار امسال اثری تازه رو منتشر کرده بود که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، جوری که پس از نزدیک به 3 دهه این هنرمند رو صاحب محبوب ترین آلبوم هفته برای بار اول در بریتانیا کرده. حالا آقای سایمن 74 ساله پس از این موفقیت با آلبوم اخیرش در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفته شاید بخواد پس از برگزاری تور اجراهای اخیرش دست از موسیقی بکشه. پول سایمن در دهه 60 میلادی در کنار آرت گارفانکل در قالب زوج سایمن و گارفانکل به شهرتی جهانی رسید و از آغاز دهه 70 به صورت انفرادی فعالیت کرد که بسیار هم موفق بود و از جمله آثار برجسته او میشه به اثری ماندگار چون آلبوم گریسلند اشاره کرد که متعلق به میانه های دهه 80 میلادی که در اون آهنگی جذاب وجود داره به اسم تو میتونی من رو ال صدا کنی. Says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along.
اما یه خبر متفاوت داریم از پرواز یک کرگدن. الیشکا 3 سالشه و متولد شهر پراگ در جمهوری چک، یعنی همین جایی که ما از اون براتون برنامه اجرا میکنیم. این گونه کرگدن در اصلاحاً کرگدن سیاه شرقی نام داره، در حال انقراضه و دانشمندان میگن تنها 800 عدد از اون در دنیا باقی مونده. حالا دولت چک برای کمک به حفظ این گونه جانور تصمیم گرفته این کرگدن رو ماده رو به وطنش، یعنی در تانزانیا بفرسته. شرکت حمل و نقل DHL هم با یک پرواز اختصاصی بوئینگ 757 اون رو به خونش فرستاد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.
نزدیک میشیم به ساعت 7:30 در ایران. این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
هومن عسکری هستم، باز هم بهتون خوش آمد میگم. در ضمن خوب شد که این کرگدن عاقبت به خیر شد.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. آیت الله خامنه‌ای میگوید هنوز نسبت به وقایع سال 88 حساس است.
حسن روحانی میگوید بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند.
10,000 نفر در لندن علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراضهای سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از دانشجویان از رویه کسانی انتقاد کرد که به گفته او در عین حمایت از نظام موضع خود را در خصوص فتنه سال 88 روشن نکردند. آیت الله خامنه ای گفته که ملاک وی عدم حمایت از کسانی است که به تعبیر او سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوء استفاده کردند و تا کنون نیز اعلام تبری نکردند. پیش از سخنان آیت الله خامنه ای یک دانشجوی حاضر در این دیدار از آنچه که نقض قانون اساسی در مورد برخی مسئولان سابق و ندادن حق پاسخگویی به آنها بود انتقاد کرد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سه چهره شاخص اعتراضهای سال 88 که از سوی حکومت فتنه خوانده می شود، نزدیک به 5 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می برند.
حسن روحانی بدون اشاره به نام فرد یا نهادی خاص گفته است بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. آقای روحانی شامگاه شنبه در دیدار با دست‌اندرکاران برجام در تهران گفت طرح برخی شعارها صرفاً موضع کسانی را تقویت می کند که به توصیف او به دنبال ایران هراسی هستند.
یک چیزی ما بگیم که نگیم هم طوری نمیشه، بگیم هم خیلی خاصیت نداره، جز این که یک بهانه دست طرف میدیم که از اون بهانه دو مرتبه ایران هراسی رو شروع کنن. اصلا موضوع هسته‌ای یکی از محصولات ایران هراسی اونا بود.
رئیس جمهوری ایران گفته است توافق هسته‌ای همچنان در خارج از ایران مخالف دارد و در داخل نیز باید از دستاوردهای آن دفاع کرد. منتقدان داخلی حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در موضع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است.
ده‌ها هزار نفر از شهروندان بریتانیا روز شنبه در مخالفت با خروج این کشور از اتحادیه اروپا در مرکز لندن دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که شمار کثیری از آنها را جوانان تشکیل می‌دادند، پرچم‌های اتحادیه اروپا را در دست داشتند و در مخالفت با نتیجه همه پرسی هفته گذشته شعار می‌دادند. پلیس لندن برآوردی از شمار تظاهرکنندگان به دست نداده، اما رویترز به نقل از سازمان دهندگان تظاهرات شمار آنها را در حدود 50,000 نفر قید کرده است. ده روز قبل در یک همه پرسی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.
هانس گورگ ماسن رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده انجام حملاتی مشابه آنچه در فرودگاه استانبول رخ داد در کشورش محتمل است. آقای ماسن روز شنبه به روزنامه فرانکفورتر آلگماین زانتو گفت گروه موسوم به حکومت اسلامی بزرگترین تهدید علیه آلمان است. رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان گفت شکست‌های اخیر گروه حکومت اسلامی اعضای این گروه را ترغیب کرده که برای ابراز وجود در اروپا حملات بیشتری ترتیب دهند. روز سه‌شنبه سه بمب‌گذار انتحاری با حمله به فرودگاه آتاتورک در استانبول 44 نفر را کشتند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله مرگبارترین واقعه تروریستی در سال جاری میلادی در ترکیه بوده است. در ادامه ماجرای جنجال برانگیز فیش‌های حقوقی نجومی در ایران، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به معاون اول حسن روحانی دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه‌های وابسته ضوابط دولت را درباره پرداخت‌های غیر متعارف رعایت کند. بنیامین صدر در گزارش خود در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی به تحلیل این نامه پرداخته.
حفظ این یک پارچگی که
آیت الله علی خامنه ای دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ضوابط دولت درباره آنچه پرداخت های غیر متعارف می خواند را رعایت کند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی 25 خرداد امسال برای آیت الله خامنه ای نوشته بود. اسحاق جهانگیری در این نامه لزوم همترازی پرداخت‌ها در بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را یادآور شده بود و از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که برای جلوگیری از رواج بی‌اعتمادی مردم همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی را ملزم به همکاری با دولت کند. از کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا می‌پرسم که نامه معاون اول رئیس جمهوری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با چه رویکردی نوشته شده است؟
این دعوا البته به صورت سیاسی شروع شده، برای اینکه یک اختلافی هستش بین دستگاه آقای روحانی و دستگاه‌هایی که به قول خودشون به حساب اصولگرا هستند و غیره. فساد زمان آقای احمدی نژاد دیگه از حلم نشمس شده بود، برای اینکه 700 میلیارد دلار درآمد نفت بود و تکلیفش معلوم نبود. بنابراین برای اینکه برای این مقابله بشه صدای مطلب در اومد که در حال حاضر هم کسانی حقوقی میگیرن که خیلی عجیب و غریبه. به خصوص این اثر زیادتری داره برای اینکه الان اقتصاد ایران دچار رکود، بسیاری کسان امکان گذران زندگیشون رو ندارن. گزارش‌هایی هستش که مردم بچه‌هاشون رو میفروشن. در یک همچین حالتی وقتی معلوم میشه که یک کسی داشته مثلا در سال 200,000 دلار حقوق میگرفته و معلوم نبوده چه کارم انجام میده، این است که این صدا در اومد.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهوری نوشت که همه دستگاه‌ها باید نسبت به مسئله حقوق‌های غیر متعارف حساسیت نشان دهند. در نامه آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به نام سازمان یا نهادی خاص نشده، اما منتقدان او می‌گویند که نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی از جمله سازمان‌هایی هستند که از نظارت‌های قانونی نهادهای همچون مجلس معافند. کامران دادخواه در تحلیل واکنش آیت الله خامنه‌ای به نامه اسحاق جهانگیری می‌گوید:
اینجا اگر آقای خامنه‌ای میگفت که حساب کسانی که زیر دست من هستن از دیگران جدا هستن، مشکلی برای دستگاه خود ایشون و شهرت خود ایشون ایجاد میشد. بنابراین این عکس العملی که ایشون نشون داده طبیعی، ولی واقعیت این است که چون دستگاه هایی که زیر نظر ایشون هستن مثل این بنیادها و غیره، اینا هزار و یک راه دارن که حقوق ها رو از طرق دیگه‌ای به دست همین افراد بدن و همین کار رو هم خواهند کرد. بنابراین به نظر من این یک مسئله ظاهرسازی است که فعلا سر صدا تا حدی که ممکنه بخواد.
انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی برخی مدیران و مسئولان ارشد نظام در هفته‌های گذشته انتقادها و نارضایتی‌هایی را در افکار عمومی پدید آورد و موجب شد تا تعدادی از مدیران بانک‌ها و دستگاه‌ها استعفا کنند یا برکنار شوند. در پیوند با این موضوع، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دیروز شنبه گفته که برای مدیران دولتی سقف حقوق تعیین شده است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره این موضوع خبر داد که این سقف حقوقی تصمیم دولت یا مجلس نیست و وزیر اقتصاد خودش سقفی تعیین کرده تا سقف پرداخت ها فعلا محدود شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. امیدوارم که ما هم با همت شما صدا و نظرات شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون مهمون کنید.
هم میخواستم بگم آقای خامنه ای دست از سر ملت ما بردار. شما چی از جون ملت ما میخوای؟ آخرش همه ما نابود میشیم، فقط به خاطر شماست.
توریست نمیاد به ایران چون که ما میخوایم اسلام افراطی داشته باشیم. توریست هم نمیاد اینجا مقنعه سر کنه و چادر سر کنه و تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
من به عنوان یک ایرانی تایید میدونم که اگر آقای احمدی نژاد برای دوره سال 96 هم بخواد خودش رو به عنوان رئیس جمهوری مطرح بکنه، مردم ایران با این خاطره که از فساد اقتصادی ایشون و حمایت از آدم‌های فاسد از جمله معاون اول رئیس جمهوری که ایشون داشتن، بعید می‌دونم دیگه دوباره به ایشون بخوان مردم رأی بدن.
رتبه اعتباری هر کشور نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی و چگونگی برقراری همکاری‌های اقتصادی با دنیا دارد. اوایل ماه گذشته آژانس اعتبارسنجی بین‌المللی فیچ از ایران بازدید کرد تا اعتبار ساختار اقتصادی ایران را ارزیابی کند. حالا اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی خبر داده که این مؤسسه مرور تحولات در بخش‌های مالی و بانکی را به طور کلی شرایط کلی اقتصاد ایران را آغاز کرده. برای اینکه بیشتر بدونیم همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبره. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم ملکی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، معنای همکاری مؤسسه رتبه بندی اعتباری فیچ با ایران چیه؟
در دوره تحریم ها همکاری این مؤسسه و مؤسسات مشابه با ایران قطع شده بود، چون با گسترش تنش و تحریم ها اساسا اعتبار سنجی اقتصادی ایران در شرایط غیر متعارف بی‌معنا بود. اینک مؤسسات اعتباری همچون فیچ نظر مثبتی نسبت به بازگشت کشور به شرایط متعارف پیدا کرده و مایلن با ایران همکاری کنند. معنای این همکاری هم اینه که روند افزایش اعتبار اقتصادی ایران به دنبال اجرای برجام آغاز شده. البته باید تاکید کرد که تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه درازی باقی.
حالا این افزایش همکاری با ایران چه تأثیری بر اقتصاد کشور میتونه داشته باشه؟
رابطه محکمی میان اعتبار بین‌المللی و رشد اقتصادی وجود داره. افزایش همکاری با مؤسسات اعتبارسنجی اگر با افزایش رتبه اعتباری ایران همراه باشه، همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها و البته کشورهای مهم و معتبر را افزایش میده و بر سرمایه‌گذاری، بازرگانی و رشد اقتصادی ایران اثر مثبتی خواهد داشت. چون بانک‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات بیمه و بازرگانان بین‌المللی اگر جدی باشند، در صورتی با ایران وارد همکاری خواهند شد که اعتبار اقتصادی ایران از سوی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری تایید بشه. در غیر این صورت اعتبار خود اونها زیر سوال میره و ارزش سهام اونها در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا میکنه.
به رابطه محکم میان اعتبار بین‌المللی و رشد اقتصادی اشاره کردید، چه عواملی این اعتبار رو افزایش میده؟
مهمترین عامل افزایش اعتبار بلند مدت در ایران فرایند توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. اگر به همگرایی داخلی و ثبات سیاسی و اقتصادی بیانجامه، میتونه مانع تنش در عرصه داخلی و بین‌المللی بشه و البته مثبت خواهد بود. حاکمیت البته در دوره پس از انقلاب تا کنون در نیل به چنین هدفی موفق نبوده و در شرایط فعلی هم این سران سپاه هستند که بخشی از سیاست داخلی و خارجی رو دیکته میکنن و میتونن با هر ماجراجویی خودشون این اعتبار محدودی رو که دولت در این زمان کسب کرده برباد بدن.
آقای علوی، ممنون که همیشه مهمان خوب برنامه صبحانه با خبر هستید.
متشکرم از شما خانم ملکی.
در ادامه این برنامه وقتی دیوید کامرون در سخنانش از یک گروه موسیقی نقل قول می‌کند. و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. بنا به آنچه نقشه‌های هواشناسی نشون میده، در ساعات بعد از ظهر برای برخی مناطق شمال غرب بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت پیش بینی شده. همچنین برای شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور افزایش ابر، رگبار، باران گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی میشه. وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل هم تداوم داره و به دلیل وزش باد نسبتاً شدید پدیده گرد و خاک برای استانهای ایلام و خوزستان دور از انتظار نیست. اردبیل با 11 درجه خنک‌ترین و باز هم اهواز با 46 درجه گرم‌ترین منطقه ایرانه. آسمان تهران هم کمی ابری است که در اواخر وقت با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراض‌های سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. ده ها هزار نفر از شهروندان بریتانیا روز شنبه در مخالفت با خروج این کشور از اتحادیه اروپا در مرکز لندن دست به تظاهرات زدند. حسن روحانی میگوید بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. هانس گیورگ ماسن رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده انجام حملاتی مشابه آنچه در فرودگاه استانبول رخ داد در کشورش محتمل است. دولت اقلیم کردستان عراق از سخنان حسین سلامی از فرماندهان سپاه پاسداران انتقاد کرد. آقای سلامی به اقلیم کردستان هشدار داده بود اگر علیه گروه‌های مخالف ایران کاری نکند تهران خودش اقدام خواهد کرد. همین از ظواهری رهبر گروه اسلامگرای القاعده اعلام کرده باید کسانی را که موجب نزدیک شدن آمریکا و ایران به جزیره العرب و یمن شده اند تکفیر کرد. دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور میگوید به دلیل همزمانی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده با ماه رمضان احتمال دارد انتخابات زودتر برگزار شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شماری از فارغ التحصیلان جویای کار در ژاپن به وسیله بازی در قمار آینده شغلی خودشون رو تضمین میکنن. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به گزارش رویترز در این باره.
شرکت در قمار کاریابی حالا در میان فارغ التحصیلان ژاپنی تبدیل به روشی معمول برای به دست آوردن شغل شده است. 50 فارغ التحصیل در محلی پر ازدحام در مرکز شهر توکیو پایتخت ژاپن در رقابت‌های قمار ماجونگ که 6 شرکت استخدام کننده برگزار کردند با هم مسابقه دادند. برنده‌های قمار ماجونگ شانس مواجهه با کارفرمایان 6 شرکت فعال در بخش‌های ورزش، آموزش، فناوری و املاک را پیدا می‌کنند. یکی از شرکت کننده ها به نام توموکو هاسگاوا که رویای طراح شدن را در سر می پروراند از این شیوه کاریابی استقبال می کند.
ماجونگ بازی خیلی حساسیه و فکر می کنم کسانی که مهارت داشته باشن توی بازاریابی موفقن.
ماجونگ که یک بازی چینی الاصل است شبیه کارت بازی است که در جهان غرب به آن رامی گفته می شود. شرکت کننده های ماجونگ در ژاپن میگویند این بازی مهره‌دار نیازمند مهارت، برنامه ریزی، محاسبه و تا حدی هم خوش شانسی است. به گفته ترتیب دهندگان این مسابقه، رقابت های استخدامی که از سال 2012 میلادی یعنی 4 سال قبل شروع شده، به خصوص بین دانشجویان پسر پرطرفدار است. کارفرمایان هم از آن استقبال کرده و معتقدند این بازی در مقایسه با چکید سوابق متقاضیان کار جوانب بیشتری از شخصیت متقاضی کار را آشکار می کند. شرکت های حاضر در این مسابقات هر سال بین 5 تا 10 دانشجو را استخدام می کنند.
و خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران در 3 گیم متوالی مغلوب ایتالیا شد. بازی در ورزشگاه آزادی به انجام رسید در شرایطی که پیش از آغاز بازی‌های هفته سوم در تهران مشخص بود تیم ایران شانسی برای صعود نداره. به همین خاطر انتقاداتی صورت گرفته مبنی بر اینکه بهتر بود به نفرات اصلی به خاطر المپیک استراحت داده میشه. به هر حال ایران امروز آخرین بازی رو برگزار میکنه مقابل تیم ملی آرژانتین. تقابل دو سرمربی آرژانتینی، لوزانو سرمربی ایران و خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران. در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا بازی دو تیم آلمان و ایتالیا در وقت قانونی و دو وقت اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده به نیمه نهایی باشه. از 5 ضربه‌ای که هر تیم زد فقط 2 ضربه‌اش به تور رسید، پنالتی‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه توی پنالتی نهم با ضربه یوناس هکتور مدافع چپ باشگاه افس کلن تیم ملی آلمان تونست ایتالیا رو حذف کنه. اشک‌های جان لوئیجی بوفون جاری شد و این تیم آلمان بود که به نیمه نهایی رفت تا منتظر برنده بازی امشب بمونه بین فرانسه و ایسلند. از اون طرف هم پرتغال و ولز دیگر بازی مرحله نیمه نهایی رو برگزار خواهند کرد. رقابت‌های تنیس ویمبلدون و حذف مرد شماره 1 جهان نوواک جوکوویچ طاقت نیاورد و نتونست مقاومت کنه در برابر سرویس‌های قدرتمندانه و کم نقص سم کوئری از آمریکا و از دور رقابت‌ها کنار رفت. جوکوویچ از سال 2009 تا حالا سابقه نداشت که او پیش از مرحله 1/4 نهایی از یکی از بازی‌های گرند اسلم کنار بره که این اتفاق رخ داد. خبرگزاری تسنیم گزارشی رو منتشر کرده درباره بدهی میلیارد تومانی محمد پروین بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس به دولت و اینکه آقای علی پروین نامه نوشته به رئیس جمهور درخواست 4 سال مهلت کرده. از اون طرف خب آقای پروین همراه با لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سفرهای تبلیغاتی برای انتخابات مجلس خبرگان حضور داشت. به این نکات در گزارش اشاره شده در خصوص تجارت برنج و شکر دولتی ولی نتونسته بدهی خودشو بپردازه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی و سلامتی رو براتون آرزو مندم.
کمتر از 2 روز پیش بود که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پی بی نتیجه ماندن رفراندوم اخیر در این کشور رأی اکثریت به خروج از اتحادیه اروپایی اعلام کرد تا 2 ماه دیگه از سمتش کنار خواهد رفت. این سیاستمدار با این حرکت غیرمنتظره تبدیل به چهره خبرساز شد، اما اخیراً آقای کامرون حرفایی زده که برای رسانه‌های تخصصی موسیقی جالب بوده. بردیا افشین در آغاز گزارشش از این موضوع میگه.
دیوید کامرون که از رهبری حزب حاکم در بریتانیا، حزب محافظه‌کار کنار خواهد رفت، چند روز پیش در پارلمان به رهبر حزب مخالف، رهبر حزب کارگر جرمی کوربین تاخت. آقای کامرون در کلامش ارجاعاتی داد به ترانه‌هایی از گروه اسمیت، اون هم برای متقاعد کردن آقای کوربین به کنارگیری از رهبری حزبش. البته تلاش دیوید کامرون تلاشی بسیار ناموفق بود، چرا که او ترانه های این گروه راک برجسته و تأثیرگذار دهه 80 میلادی رو با چندین غلط به کار برد. سالهای پیش دیوید کامرون بارها گفته بود به گروه اسمیتس علاقه‌منده که این اظهار نظر با واکنش جانی مار از بنیانگذاران گروه روبرو شده بود. آقای مار از این سیاستمدار اون زمان خواسته بود از ابراز علاقه‌مندی به اسمیتس دست برداره. کلس، هنرمند 36 ساله آمریکایی، پیشتر بارها در آثارش نشون داده بود به غذا علاقه بسیار خاصی داره. او بیش از 1 دهه پیش با آهنگی به اسم میلک شیک معروف شده بود از آلبوم سومش به اسم تیستی یا خوشمزه و آخرین آلبومی که منتشر کرده که متعلق به 2 سال پیشه عنوانش این بود غذا و در این آلبوم کلی آهنگ با عنوانهای مربوط به غذا و تغذیه وجود داره. حالا کلیس رستورانی موقت رو در لندن پایتخت بریتانیا به راه انداخته تا نشون بده که علاقش به غذا چیزی فراتر از آهنگ ساختن و اجرا کردن درباره اونه و کلیس دستی هم در آشپزی داره. البته خود این هنرمند گفته برای آشپزی هم آموزش دیده هم مدرک داره. سایمن هنرمند کهنه‌کار، پرآوازه و برجسته آمریکایی بهار امسال اثری تازه رو منتشر کرده بود که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، جوری که پس از نزدیک به 3 دهه این هنرمند رو صاحب محبوب ترین آلبوم هفته برای بار اول در بریتانیا کرده. حالا آقای سایمن 74 ساله پس از این موفقیت با آلبوم اخیرش در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفته شاید بخواد پس از برگزاری تور اجراهای اخیرش دست از موسیقی بکشه. پول سایمن در دهه 60 میلادی در کنار آرت گارفانکل در قالب زوج سایمن و گارفانکل به شهرتی جهانی رسید و از آغاز دهه 70 به صورت انفرادی فعالیت کرد که بسیار هم موفق بود و از جمله آثار برجسته او میشه به اثری ماندگار چون آلبوم گریسلند اشاره کرد که متعلق به میانه های دهه 80 میلادی که در اون آهنگی جذاب وجود داره به اسم تو میتونی من رو ال صدا کنی. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Just a beer melon, beer melon. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که در ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگه با من با خبرهای این ساعت همراه بمونید.
من از شما خدافظی میکنم، اما قبل از خدافظی شما رو دعوت میکنم به شبکه‌های اجتماعی بپیوندید، بعد رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید، به وبسایت ما سر بزنید، در فیسبوک و در جاهای دیگه میتونید فقط یه سرچ کوچولو کنید رادیو فردا و ما رو پیدا کنید. شاد باشید و مانا.